خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسم مجازی اونس با قرآن برای اولین بار به صراحت از مذاکره با آمریکا دفاع کرد، اما گفت که آن را بر مبنای توصیه مقامات انجام داده و ضمن تاکید بر سیاست‌های کشور در خصوص برجام اظهار داشت وی در این خصوص مخالفتی ندارد. او با بیان این موضوع که تشخیص مسئولین بر این است که برای اعمال سیاست کشور در خصوص برجام باید مذاکره انجام شود اظهار داشت وی بحثی در این زمینه ندارد. خامنه ای در این حال تاکید کرد مسئولین باید مراقبت کنند که مذاکره فرسایشی نشود. وی ابراز امیدواری کرد که مسئولین با توکل به خدا جلو بروند و ملت را خوشحال کنند. خامنه ای در ادامه تاکید کرد مذاکره باید به شکلی انجام شود که فرسایشی نباشد و طرفین مذاکرات را کش ندهند. وی افزود اگر مذاکرات کش پیدا کند برای کشور ضرر دارد. وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه سیاست کشور در خصوص مذاکرات برجامی مشخص است، برای مسئولین در مسیر مذاکره آرزوی توفیق کرد. وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به آماری که در سخنرانی اول فروردین خود اعلام کرده بود اشاره کرد و با بیان این موضوع که به وی تذکر داده شده که این آمار درست نیست، اظهار داشت به دفتر در این خصوص تذکر داده و موضوع بررسی شده و مشخص شده است که آمار درست نبوده است. وی در این سخنرانی گفته بود اقتصاد ایران 18 اقتصاد جهان است. خامنه ای در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت این آمار مربوط به 5 یا 6 سال قبل بوده و در حال حاضر اقتصاد ایران چنین جایگاهی ندارد. وی از کسانی که این اشتباه را به وی تذکر دادند سپاسگزاری کرد. یکی از مشکلات رهبر جمهوری اسلامی این است که در فضای فیلتر شده قرار دارد و این نشان داد در بسیاری موارد با اطلاعات تحریف شده مواجه است و همین مبنای بسیاری از تصمیم گیری های غلط شده است. خامنه ای در توضیح رفتار آمریکا در مذاکرات اظهار داشت مسئولین باید توجه داشته باشند که آمریکا در واقع به این دلیل مذاکره نمی کند که حرف حقی را قبول کند، بلکه مذاکره می کند تا حرف باطلی را تحمیل کند. وی در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از رفتار اروپایی ها در مذاکرات یادآور شد اروپایی ها در بعضی از جلسات خصوصی اقرار می کنند که حق با ایران است، اما در مقام تصمیم گیری هیچ استقلالی ندارند و آمریکا زورگو و تحمیل کننده است. وی افزود آنها پیشنهادهایی را ارائه می کنند که غالباً متکبرانه و تحقیرآمیز است. خامنه ای خاطر نشان کرد برخی از این پیشنهادات حتی قابل نگاه کردن هم نیست. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان کاملاً آگاهانه و با توکل به خدا و با ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل اقدام به انجام مذاکرات کنند و ملت ایران را هم خوشنود کنند. این اولین بار است که علی خامنه ای با این صراحت از مذاکرات تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی در خصوص مذاکره با آمریکا دفاع می کند. پیش از این خامنه ای همواره با بیاناتی دو پهلو و مبهم به گونه ای واکنش خود نسبت به مذاکرات برجامی را عنوان می کرد که در صورت بروز مشکلات به سهولت بتواند اظهارات خود در خصوص مذاکرات مسالمت‌آمیز را نادیده بگیرد یا تفسیر به رأی کند. اما این اظهارات صریح و آرزوی توفیق برای تیم هسته‌ای در خصوص مذاکرات برای اولین بار توسط وی عنوان می شود. برخی بر این باورند که دلیل صراحت خامنه ای اطمینان نسبی وی از نتیجه گرفتن مذاکرات است. حسن روحانی در سخنان تازه‌ای به آغاز غنی‌سازی 60% اشاره کرد و آن را پاسخی به تروریسم هسته‌ای اسرائیل دانست و اظهار داشت جمهوری اسلامی با جایگزین کردن سانتریفیوژهای جدیدتر با سانتریفیوژهای قدیمی‌تر که در اثر حملات گسترده اسرائیل از بین رفته، در واقع دست اسرائیل را از جنایتی که علیه ایران مرتکب شده کوتاه کرده است. وی که این اظهارات را روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بیان کرده بود، خطاب به مردم گفت مردم بدانند هرگاه اسرائیل علیه ملت ایران توطئه کند و اقدامی علیه ایران انجام دهد، جمهوری اسلامی آن را پاسخ خواهد داد. اما حسن روحانی در خصوص هزینه هایی که از این طریق به مردم ایران و بودجه نحیف دولت وارد می شود توضیحی نداد و مشخص نیست که این هزینه ها با اقدامات جبرانی چه هزینه های هنگفتی را به مردم تحمیل می کند. وی در این حال خطاب به اسرائیلی ها هم گفت با وجودی که آنها میخواهند که در مذاکرات دست جمهوری اسلامی خالی باشد، اما ایران با دست پر در مذاکرات شرکت میکند. وی با اشاره به اینکه ایران اکنون به جای غنی‌سازی 3%، غنی‌سازی 60% را آغاز کرده، در همان حال تأکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و همچنان زیر نظر آژانس قرار دارد. وی بار دیگر با حمایت از مذاکرات و انجام آن اظهار داشت جمهوری اسلامی آنقدر قدرتمند هست که حتی با آمریکا هم مذاکره کند و او را سر جای خود بنشاند. وی از افرادی که نسبت به انجام مذاکرات نگران هستند خواست که از مذاکرات وین نترسند و این دغدغه را نداشته باشند که مذاکرات فوری به نتیجه میرسد و آنها در انتخابات مشکل پیدا میکنند. وی در این حال خاطر نشان کرد که دولت برای انجام مذاکرات عجله‌ای هم ندارد، اما آمادگی دارد که به محض اجرای تعهدات توسط طرفهای برجامی ایران هم به تعهدات خود بازگردد. اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که علی خامنه ای هم ضمن صدور مجوز برگزاری مذاکرات برای مقام های ارشد مذاکره کننده برای آنها دعای خیر کرد و ابراز امیدواری کرد که تیم مذاکره کننده وارد این مسیر بشود و مذاکرات را با موفقیت پیش ببرد. موضوعی که بلافاصله مورد حمایت و اشاره عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز قرار گرفت و وی با انتشار سخن علی خامنه ای که خطاب به آنها گفته بود با ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل مذاکرات را آغاز کنند، در صفحه مجازی خود اعلام کرد که گوش به فرمان سخنان و دستورات رهبری در انجام مذاکرات است. یک روز پس از اظهارات نماینده مجلس ایران فریدون عباسی که قبلا رئیس سازمان انرژی اتمی بوده است که حملات اسرائیل به سایت هسته‌ای نتنز را مورد تحسین قرار داده و گفته بود که اسرائیل این اقدام را در کمال ظرافت انجام داده است و در همان حال جزئیات مربوط به این حمله را که قاعدتا جزء اطلاعات به کلی سری است در رسانه‌ها انتشار داده بود که بعدتر مورد استناد اسرائیل هم در این خصوص قرار گرفت، این بار محسن رضایی با رونمایی از جزئیات محرمانه در زمینه حملات علیه تأسیسات و توانمندی هسته‌ای جمهوری اسلامی، ضمن اینکه حادثه نتنز را رخدادی حیثیتی برای کشور دانست، نسبت به آلودگی امنیتی که در کشور ایجاد شده هشدار و اظهار داشت این آلودگی در سالهای اخیر شدت پیدا کرده است. وی اظهار داشت ایران به طور گسترده آلودگی امنیتی پیدا کرده که هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه هسته‌ای است. وی به رویدادهای امنیتی 3 سال اخیر اشاره کرد و ضمن اشاره به 2 انفجار و 1 ترور که در زمینه هسته‌ای به وقوع پیوسته است، به سرقت اسناد هسته‌ای ایران هم اشاره کرد و اظهار داشت پیش از این اسناد به کلی سری هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز سرقت شده است. وی گفت سالمسازی امنیتی باید یکی از برنامه‌های مهم دولت آینده باشد که آن را در تمام رده‌ها، وزارتخانه‌ها و جاهای حساس انجام دهد و این موارد مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی احتمالی را پاکسازی کند. وی افزود معمولاً در دنیا هم چنین قاعده‌ای وجود دارد که هر 10 سال 20 سال کل سیستم را پاکسازی امنیتی می‌کنند و نوعی سالمسازی امنیتی را به وجود می‌آورند. ما مدت هاست که این کار را نکرده ایم و شاید 30 سال گذشته است و این سالمسازی امنیتی به وجود نیامده است. اظهارات محسن رضایی در خصوص سرقت هسته‌ای ایران در حالی عنوان می‌شود که پیش از این تمامی مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌اندرکار در پرونده هسته‌ای سرقت این اسناد را انکار کرده و نتانیاهو را به خاطر ادعاهایی که در خصوص این اسناد و ترغوزابات مطرح کرده بود مورد تمسخر قرار دادند و حالا محسن رضایی با نادیده گرفتن تمامی آن اظهارات در واقع آن ادعاها را تکذیب کرد و به اسرائیل رسما اعلام کرد اظهارات این کشور در خصوص سرقت اسناد هسته‌ای و آنچه که در خصوص ترغوزابات مطرح کرده صحت دارد. مقام های جمهوری اسلامی انقدر درگیر رقابت و کوبیدن یکدیگر هستند که بدون در نظر گرفتن منافع ملی و امنیت ملی ایران، برای آنکه طرف مقابل را در سطح رسانه ها کم اهمیت و ضعیف نشان دهند، حاضر هستند که حتی اسرار جمهوری اسلامی را نیز در مقابل رسانه ها به نمایش بگذارند تا ثابت کنند که رقیب آنها در انجام وظایف امنیتی خود کوتاهی کرده است. این در حالی است که اسرائیل حتی از انتشار اخبار مربوط به دست داشتن خود در عملیات سری و محرمانه در سراسر جهان و به ویژه در ایران خودداری کرده است و تاکنون هرگز حتی برای خودنمایی هم به هیچ کدام از اقداماتی که در ایران انجام داده اشاره‌ای نکرده و هرگز به صراحت اعلام نکرده است که در این حملات و اقدامات دست داشته است. ظاهراً شعارها و ضعف‌های سعید نمکی وزیر بهداشت در مدیریت کرونا در کنار عدم موفقیت وی صدای دولت را هم درآورده است و سطح انتقاد از حوزه عمومی فراتر رفته و به گوش دولت هم رسیده است. پس از آنکه محمود واعظی رئیس دفتر روحانی بی آنکه نامی از سعید نمکی ببرد از رفتار دوگانه وی در مواجهه با کرونا انتقاد کرد و اظهار داشت نمیتوان موفقیت‌ها را به نام دستگاه زیرمجموعه خود دانست و عدم توفیق‌ها را به گردن دیگران قرار داد، حسن روحانی رئیس جمهوری هم با اشاره به موج جدید بیماری در کشور با بیان اینکه همه باید به هم کمک کنند اظهار داشت فعلا زمان شعار و سخنرانی نیست و زمان عمل است. وی همچنین با اشاره به اینکه واکسن میتواند در مقابل مرگ و میر مسئولیت بالایی ایجاد کند بر ضرورت اقدام سریع برای واردات واکسن تاکید کرد و همچنین به شرکت‌های خصوصی هم اجازه داد به هر میزان که میتوانند واکسن مورد تایید را وارد کنند. این در حالی است که نحوه توزیع واکسن هم موضوع دیگری است که وزارت بهداشت متهم اصلی آن است و این دستگاه بیان که مسئولیت آن را بپذیرد همچنان از مسئولیت خود در این خصوص شانه خالی می‌کند. در شرایطی که مشخص نیست واکسن‌های وارد شده در کشور در اختیار چه کسی قرار دارد و به چه مصرفی رسیده است که با وجود واردات واکسن هنوز همان مقدار وارد شده هم تزریق نشده، گزارش‌ها حاکی از وجود واکسن در بازار آزاد به قیمت‌های چند هزار برابری است و در حالی که قیمت هر واکسن حداکثر 350 هزار تومان است، تا مبلغ 60 میلیون تومان هم در بازار آزاد به فروش می‌رسد. متهم اصلی در این خصوص نیز وزارت بهداشت و شخص وزیر است که با ضعف مدیریتی خود به راحتی اجازه داده است که واکسن به بازار سیاه وارد شود و چنین چالش‌هایی را به وجود بیاورد. بالاخره بعد از بیان اخبار زد و نقیض در مورد میزان خسارت وارده به سایت غنی‌سازی نطنز، سارا فلاح عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازدید روز سه‌شنبه اعضای کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سایت شهید احمدی روشن نطنز گفت غنی‌سازی در سایت نطنز متوقف نشده و بر اساس اظهارات کارشناسان و متخصصان سایت نطنز سانتریفیوژهای جدید حد اکثر تا اواسط اردیبهشت جایگزین خواهد شد. وی گفت بر اساس مشاهدات ما برعکس آنچه رسانه‌های معاند و اسرائیلی عنوان کرده بودند خسارت وارد شده به این سایت بالا نیست و به زودی بازسازی آن به پایان می‌رسد. وی گفت بر اساس مشاهدات تیم اعزامی بخش برق‌رسانی سایت آسیب دیده بود. زمانی که برق‌رسانی دچار آسیب می‌شود طبیعی است که سانتریفیوژهای نصب شده هم دچار خسارت می‌شوند. وی افزود در همین زمان کوتاه بعد از خرابکاری بخشی از تأسیسات بازسازی شد. حجم ماشین‌هایی که دچار خسارت شده بودند هم خیلی کم بود. وی گفت بیشتر سانتریفیوژهای نصب شده در سایت از نوع IR1 بودند که سازمان انرژی اتمی در پی این خرابکاری به دنبال جایگزین کردن آنها با سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 است و متخصصان و کارشناسانی که در سایت شهید احمدی روشن فعالیت می‌کنند قویاً تأکید داشتند که در کوتاه‌ترین زمان که حداکثر تا اواسط اردیبهشت ماه خواهد بود جایگزینی سانتریفیوژهای جدید انجام خواهد شد و نسل جدید ماشین‌ها برای غنی‌سازی به کار گرفته می شوند. وی گفت علاوه بر این غنی‌سازی 60% نیز از روز گذشته آغاز شده و همه متخصصانی که در سایت حضور دارند با روحیه بالا مشغول فعالیت هستند. وی گفت مماشات با اسرائیل در این زمینه به هیچ وجه قابل قبول نیست و ایران باید پاسخ جدی بدهد و دشمنان ایران این پیام را دریافت کنند که جمهوری اسلامی بر امنیت خود حساسیت دارد و هیچ گروه و رژیمی نمیتواند آن را خدشه‌دار کند. وی گفت رژیم اسرائیل می‌خواهد دست ایران را به نفع آمریکا در مذاکرات خالی کند. به عبارتی آمریکایی‌ها می‌خواهند در سایه تهدید و ترور ایران پای میز مذاکره بنشیند که برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. به نظر می‌رسد فضای جدید تحت اقدام اسرائیل جنبه جدیدی برای شعارهای رادیکال‌ها ایجاد کرده است و ممکن است تحت فشار آنها جمهوری اسلامی دست به اقدام تلافی جویانه بزند که تبعات آن می‌تواند خطرناک باشد. وزیر خارجه آمریکا و متحدان اروپاییش به غنی‌سازی 60% واکنش نشان دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به همراه وزیر دفاع آمریکا و دبیرکل ناتو در مقر سازمان آتلانتیک شمالی در بروکسل حضور داشت، در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی در اعلام آغاز غنی‌سازی 60% گفت که ایالات متحده این اقدام را با جدیت پیگیری خواهد کرد و این اقدام جدیت ایران را در مذاکرات هسته‌ای زیر سوال می‌برد. آقای بلینکن گفت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای برای بازگشت به برجام جدی است و حالا باید ایران جدی بودن خود را نشان دهد. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز از تصمیم ایران برای آغاز غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% ابراز نگرانی کردند. در بیانیه مشترک سه کشور گفته شده با توجه به اینکه تولید اورانیوم با غنای بالا گام مهمی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای به شمار می‌رود، اقدامی خطیر و جدی است و ایران هیچ نیاز غیر نظامی معتبری به غنی‌سازی در این سطح ندارد. آنها بدون محکوم کردن اسرائیل گفتند با توجه به تحولات اخیر با هر اقدام هر عضو که موجب اوجگیری تنش شود مخالف هستیم و از ایران درخواست می‌کنیم از پیچیده‌تر و دشوارتر کردن روند دیپلماتیک خودداری کند. این در حالی است که سخنگوی سازمان انرژی اتمی مدعی شد که اورانیوم غنی شده 60% برای استفاده در تولید عنصر مولیبدن جهت به کارگیری در ساخت انواع رادیو داروها می باشد. به گزارش رویترز، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری اعلام کرد که آمریکا و ایران روز پنجشنبه گفتگوهای غیر مستقیم در راستای احیای برجام در وین را از سر می‌گیرند. وی با بیان اینکه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ادامه مذاکرات هسته‌ای متعهد است، گفت که ماهیت مذاکرات وین میان تهران و واشنگتن غیر مستقیم خواهد بود. وی افزود این مذاکرات روند طولانی خواهد داشت، اما بدون شک میتوان آن را نشانه ای مثبت دانست. وی مذاکرات جاری در وین را روندی رو به جلو خواند. ساکی افزود که آمریکا تمایلی به افزودن بر گمانه‌زنی‌های موجود در مورد حملات یکشنبه در تأسیسات نتنز ندارد. ایران گفته که هیچ نوع مذاکره‌ای با آمریکا انجام نمی‌دهد، ولی مذاکرات وین مذاکره میان ایران و آمریکاست. به دنبال صحبت‌های فائزه هاشمی رفسنجانی در مورد پیشنهاد احمدی نژاد به وی برای مقام معاون اولی در انتخابات 1400، اکنون دفتر وی آن را کاملاً تکذیب کرده و آن را دام اطلاعاتی برای فائزه هاشمی رفسنجانی خوانده است. دفتر محمود احمدی نژاد در اعلامیه‌ای گفته برخی حرف‌های فائزه هاشمی را خودساخته تلقی می‌کنند. ما چنین گمانی را نادرست می‌دانیم، اما جای تعجب است که ایشان با توجه به ذکاوت خانوادگی سیاسی چگونه در دام طراحی یک نهاد اطلاعاتی امنیتی گرفتار شده است. در بیانیه آمده ما با محکوم کردن این طراحی‌های ناجوان مردانه در حد که حیثیت شهروندان این گونه اقدامات را از برنامه‌های نهاد اطلاعاتی امنیتی خاص برای مهندسی انتخابات می‌دانیم و هوشیاری همه فعالان را در مواجهه با این ترفندهای شیطانی ضروری می‌دانیم و گفته از خانم هاشمی انتظار می‌رود با پیگیری جدی و قاطع با عوامل این کار زشت و غیر انسانی برخورد کند. دفتر احمدی نژاد همچنین مدعی شده احمدی نژاد در همه نظرسنجی‌ها برای انتخابات آینده بسیار جلوتر از نامزدهای دیگر است و به ائتلاف انتخاباتی با کسی نیازی ندارد و ضمناً با فائزه هاشمی هم در مواضع و روش‌ها اختلاف دارد. به نظر می‌رسد کسی که رابط خبر برای این پیشنهاد بوده یا دروغ گفته و یا اینکه احمدی نژاد این را مطرح کرده و فکر نمی‌کرده این موضوع برملا شود.
خبرگزاری بلومبرگ در خبری می نویسد دولت بایدن در حال آماده سازی مجموعه ای از تحریم ها در مورد 12 شهروند روس است. این افراد متهم هستند در زمینه حملات سایبری به نهادهای امریکایی دست داشتند. منابعی به بلومبرگ گفتند دولت آمادگی دارد تا روز پنجشنبه 10 نفر دیگر از جمله چند مقام دولتی و امنیتی را به فهرست این تحریم ها بیفزاید. همچنین گفته می شود در ادامه این سلسله اقدامات دولت امریکا قصد دارد 10 دیپلمات روسی را از امریکا خارج کند. بنابر خبر بلومبرگ دور جدید تحریم ها شامل افراد و مقام هایی است که در زمینه حملات سایبری با کرملین در ارتباط بوده و همکاری می کردند. در سال 2018 رابرت مولر بازرس ویژه در ایالات متحده آمریکا که مسئول پرونده دخالت احتمالی دولت روسیه در انتخابات سال 2016 بود، در جریان تحقیقاتش 13 شهروند روس را متهم به دستکاری اطلاعات شهروندان آمریکایی کرد. بلومبرگ میگوید احتمال می‌رود اقدام اخیر دولت آمریکا به تلافی حملات سایبری صورت گرفته از سوی نهادهای اطلاعاتی روسیه باشد. در این حال مقامات آمریکا در این زمینه هیچ نامی از سازمان اطلاعاتی روسیه نبردند. تنش میان روسیه و آمریکا البته تنها منحصر به حملات سایبری نهادها و افراد روسی نیست. در ماه مارس جو بایدن همچنین تحریم‌هایی را بر علیه روسیه به دلیل مسموم کردن الکسی ناوالنی رهبر مخالفان روس اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل تحریم چند مقام روسی و همچنین اقلام صادراتی بود. مجموع این تحرکات موجب شد تا تنش دوباره میان آمریکا و روسیه به وجود بیاید و این تنش به جنگ لفظی رهبران دو کشور منجر شد. جو بایدن در یک اظهار نظر ولادیمیر پوتین را قاتل خواند. کرملین البته خواستار پوزش‌خواهی رسمی واشنگتن شد، اما کاخ سفید به این درخواست پاسخی نداد. از سوی دیگر همزمان با این تنش‌ها و تهدیدات سایبری که به صورت پیوسته در دو سال اخیر رو به افزایش بوده، تحولات اوکراین و شبه جزیره کریمه هم بیش از پیش دو کشور را در تقابل با یکدیگر قرار داد. پرزیدنت جو بایدن که تصمیم داشت روابط معتدلی را با روس‌ها برقرار کند، در نهایت بر سر حملات مکرر هکرهای روسی به نهادها و شرکت‌های آمریکایی برآشفت و تصمیم به طراحی مجموعه‌ای از تحریم‌ها بر علیه کرملین گرفت. در آن سو روز چهارشنبه روسیه به آمریکا هشدار داده که هر گونه تحریم جدید را تحمل نخواهد کرد. لوکیانوف رئیس شورای سیاست خارجی که به کرملین مشاوره می‌دهد معتقد است پوتین ممکن است با افزایش نیروهای نظامی خود در مرز اوکراین و تشدید بحران در این کشور بخواهد به آمریکا پاسخ بدهد.